بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل چهارم، سرمنزل جانان.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقه و قولی. یکی از سوالاتی که در مورد قضیه فاطمیه و وقایع بعد از رحلت رسول الله مطرحه اینه که چی میشه که مردم به یک شخصیتی مثل امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه با اون فضائل و کمالات اقبال نشون نمیدن و به دیگرانی اقبال نشون میدن که در اون سطح از کمالات نیستن. آدم وقتی از دور و روی کاغذ نگاه میکنه میبینه دو طرف این قضیه اصلا هم وزن هم دیگه نیستن که بخواد آدم بین اینها مقایسه بکنه. امیرالمومنین کجا، جایگاه او کجا، نسبتش با پیغمبر اکرم کجا، معجزاتی که از او صادر شده، آیاتی که در شأن او نازل شده، کراماتی که مردم از او دیدن، فضائلی که از او دیدن، اینها کجا، و دیگرانی که یک سر سوزن از این کمالات رو ندارن، سابقه شون مشخصه، قبل از اسلامشون وضعیتشون معلومه، بعد از اسلامشون پروندهشون چنگی به دل نمیزنه. چی میشه مردم علی رو رها میکنن و به دیگران رو میارن؟ این نیاز به یک تحلیلی داره. البته ما در کلمات خود حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخ این رو میبینیم که انشالله شبهای آینده به توفیق الهی اگر حیاتی باشه و خدمت دوستان باشیم اون کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواهیم خون. فعلا یک تحلیلی میخواییم در این جلسه داشته باشیم. اولش یک تحلیل عقلیه، بعد نمونه هایی رو میخواییم با همدیگه توی این دقایق بررسی بکنیم و به عنوان مصداق و تطبیق ببینیم. ببینید داستان اینه. امام به معنای پیشرانه، به معنای پیشاهنگ، پیشقراوله. امام اون کسیه که جلوتر حرکت میکنه و دیگران دنبال او حرکت میکنند، از او مشق میگیرند، از رو دست او مینویسند. امام اینه. البته میدونید واژه امام، واژه خود کلمه امام به تنهایی کلمه مقدسی نیست. ما در قرآن کلمه امام رو در مورد فرعون هم میبینیم که استفاده شده و ائمه کفر داریم در قرآن، ائمه زلالت داریم. کلمه امام به معنی اون کسی که جلوتر حرکت میکنه. البته ما وقتی میگیم امام با فرهنگ الانیمون، کلمه امام به تنهایی خب کلمه مثبتی است و منظورمون هم امام معصومه. به هر کسی ما الان امام نمیگیم. مثلا به جو بایدن نمیگیم امام آمریکایی ها، به نتانیاهو نمیگیم امام اسرائیلی ها، ولی در فرهنگ قرآن اینا هم امامن. یعنی این نتانیاهو هم امام اسرائیلی هاست و واژه امام یعنی اینکه یه کسی حرکت میکنه و پشت او حرکت میکنن. خب چی میشه مردم دنبال کسی حرکت میکنن؟ یه چند کلمه این عرایض این حقیر رو توجه داشته باشید، بعد تطبیق بدیم به قضیه فاطمیه. به نظر میرسه نکات مهمی در این مباحث هست که به درد امروزمون هم میخوره و تحلیل هایی رو برای امروزمون خواهد داشت. امام یعنی این که یک کسی جلوتر حرکت میکنه. ما کیو به عنوان امام انتخاب میکنیم؟ اون کسی که دقت به این عبارات دقت کنید. انسان یه مقصدی داره، مقصودی داره، هدفی داره، جهتی داره. نگاه میکنه ببینه کی میتونه او رو به این هدف برسونه، به این مقصد برسونه. خواهی نخواهی و چه بدانیم و چه ندانیم، اماممون معمولا تو زندگیمون اون کسیه که ما رو میرسونه به اون هدفمون، به اون مقصودمون. این مقصود خیلی چیزها میتونه باشه. یه وقت آدم میخواد دانشمند بشه، میره یه کسی رو پیدا میکنه که این دانش رو داشته باشه، از رو دست او بنویسه. خود معلم امام دیگه، دانش آموز از او مشق میگیره، از او الگو میگیره، میاد پای تخته مینویسه، کلماتی که یاد میده این همون جور یاد میگیره. چرا دنبال این حرکت میکنه؟ چرا سرمشق از این میگیره؟ چون میدونه من اگه بخوام با سواد بشم، سواد خوندن و نوشتن پیدا بکنم، این آقا سواد خوندن و نوشتن رو داره، این به اون نقطه رسیده، این به اون هدف رسیده قبل از من و الان میتونه منو ببره، منم به اون هدف برسونه. هدف اینه که من با سواد بشم، خوندن و نوشتن یاد بگیرم. کی میتونه منو به این هدف برسونه؟ این آقا. پس او میره، منم دنبالش میام، این میشه امام من، امام من تو تحصیل علم، در سواد. توی اقتصاد همینه. آدم نگاه میکنه میگه آقا من میخوام سرمایه دار بشم، پولدار بشم، سرمایه‌ام رو حفظ بکنم، با این سرمایه بتونم چندین تولید داشته باشم، با کمترین خسارت، با بیشترین سود. نگاه میکنم ببینم کیا موفق بودن، کتابهایی نوشته شده، نظریه پردازانی هستن به عنوان اینکه افراد موفقی بودن، ثروتمندن، که حالا بعضیاشون هم خیلی معروفن، شما هم میشناسید، اسم نمیارن. آدم میره نگاه میکنه ببینه او چی کار کرده، زندگی او رو بررسی میکنه، خط و مشی که او داده رو بررسی میکنه، میبینه این گفته آقا اگه میخوای سرمایه دار بشی این کارا رو بکن، اون کارا رو نکن، اینجوری سرمایه گذاری کن. اینم میشه امام آدم. نسبت به چی؟ نسبت به اون هدف پولدار شدن، سرمایه دار شدن. تو هر موضوعی این شکلی. حالا تو کل زندگی، جهت زندگی ما به هر سمتی که باشه، اماممون رو مبتنی بر همون انتخاب میکنیم، بر اساس همون امام برامون پیدا میشه. هر کی که احساس بکنیم ما رو به اون نتیجه میرسونه، همونو میکنیم امام خودمون. یه تعبیری داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، میفرماید که چشم علی روشن باشه، در نامه به عثمان ابن حنیفه. تعبیر خیلی عجیب و غریب و تند و تیزی هم اونجا داره. میدونید عثمان ابن حنیف جزء کارگزاران امیرالمومنین بود و فرماندار بصره بود، همون شخصیتی است که تو مهمانی اشرافی شرکت کرد و حضرت نامه تند و تیزی بهش دادن، البته عزلش نکردن. آدم ممتازی هم هست عثمان ابن حنیف، چون به این نکته معمولا توجه نمیشه، جزء شخصیت‌های درجه یک عالم اسلام و از نزدیکترین افراد به امیرالمومنین عثمان ابن حنیف. حضرت نامه تند و تیزی بر او نوشتند و فرمودن که مگه امام تو این مدلی رفتار میکنه که تو همچین رفتاری داری؟ امام تو کیه؟ برای چی تو همچین مجلسی شرکت کردی؟ مگه من امام تو نیستم؟ کی دیدی من تو همچین مجلسی شرکت کنم؟ به امامت نگاه کن، دنبال او را بیفت، اون شکلی باش. بعد فرمود فکر کردی من بلد نیستم چرب و شیرین دنیا پیدا کنم؟ فکر کردی علی کاسبی بلد نیست؟ فکر کردی علی بلد نیستش سرمایه برای خودش جمع بکنه؟ علی بلد نیست کیف و حال داشته باشه، عیش و نوش بکنه؟ فکر کنی اونایی که عیش و نوش میکنن باهوشتر از علی هستن، با ارزتر از علی هستن؟ نه بابا جان، من خودمو در حد بهائم نمیبینم. لیشقلنی اکل و طیبات، چقدر تعبیر عجیبیه. مگه علی، به تعبیر خود امیرالمومنین، این تعبیر از خود امیرالمومنین، فهمود مگه من چارپا هم که هم مقمم تو زندگی این باشه که خوب بخورم و خوب بچرخم؟ بعد این تعبیر رو فهمون چشم علی روشن باشه، حالا که سن و سالی ازش گذشته، محاسنش سفید شده، اقتدا کنه به گاو و گوسفند، اقتدا کنه به گاو و گوسفند. خیلی از ماها، خیلی از ابناء بشر، خیلی از مردم کره زمین، امامشون گاو و گوسفنده، خبر نداره. اینی که یک کسی امامی رو انتخاب بکنه به این معنی نیست که بره جایی ثبت بکنه یا انتخاب بکنه یا فالو بکنه یا رأی بده. وقتی آدم یه مدل رو انتخاب میکنه، میگه من دوست دارم این مدلی زندگی کنم، یه شخصیت رو میذاره جلو دنبالش راه میفته. خیلی اون شخصیتی که جلو انداختن دنبالش راه رفتن گاو و گوسفنده، میخوره و میچره و میخوابه و جفتگیری میکنه و تو دشت و دمن میچرخه و کاری هم به هیچکی نداره، سرش به کار خودشه و سرش پایینه و بعدش هم میمیره تمام. خیلی ایده شون برای زندگی اینه، اگه نگیم اکثریت عالم همین شکلی زندگی میکنن. امیرالمومنین در نامه 45 نهج البلاغه فرمود اینا امامشون گاو و گوسفنده، خبر ندارن. فرمود علی هم اگر اینطور زندگی کنه امامش گاو و گوسفنده. تو کارگزار منم اگه این مدلی زندگی کنی امام دیگه علی نیست، امام تو هم گاو و گوسفنده. آدم از رو دست کی داره مینویسه؟ مدل کی داره زندگی میکنه؟ جهتش کجاست؟ مقصودش کجاست؟ یه وقت مقصود ما الفزاره و دشت و دمن و کیف و حال همین. البته کسی من نمیکنه خوراک خوب، زندگی خوب، رفاه، آسایش همه باید داشته باشند، همه هم باید برای همدیگه فراهم بکنن، خصوصا مسئولین. انشالله که خدا موفقشون بکنه مسئول ما رو هم بتونن تو این جهت کار بکنن و مردم رو از این مشکلات و گرفتاری هایی که هست خارج کنن. این یه بحثه، ولی اون یه بحث دیگه است، ربطی به هم دیگه نداره. جهت زندگیت کجاست؟ بله آدم ماشین خوبی هم داره، یه وقتی آدم ماشین خوب داره، اینجا این خیابون بغل شما معروفه دیگه، این خیابون اندرزگو همین بیخ گوش شما معروفه به دور دور. از این ساعت‌ها دیگه جوان‌ها با ماشین‌های آخرین سیستم میان. هدف چیه؟ ماشین 50 میلیاردی زیر پاشه. این ماشین رو سوار نشده که به یه جایی برسه، کسی رو به جایی برسونه. این مقصدش همینه که بیاد تو این خیابونا رو کم کنه، یه خودی نشون بده. ما اینیم، ما خیلی داریم، ما انقدر داریم نمیدونیم با پولمون چیکار کنیم. بیچاره تو که نداری. این میگه منم دارم، اون میگه نه من بیشتر دارم. تو عمل میکنه اینو نشون بدن دیگه. ماشین من این یکی هم داره که مال تو نداره. بعضی ها ماشین سوار میشن، راه میفتن، میرن، فقط میخوان راه برن، بگردن، بچرخن. بعضی ها مقصود دارن، به یه جایی میخوان برسن. یه وقت شما از اینجا حرکت میکنی، مثلا حالا پیاده، سواره، تا این امامزاده علی اکبری که بالاست، یا این امامزاده اسماعیلی که این ورتره، دورتر میری، نزدیکتر میری، حرم حضرت عبدالعظیم میری، بهشت زهرا. یه وقت آدم یه مقصدی داره، یه وقت نه، همین فقط داره میچرخه. بعضی تو زندگی مقصودی ندارن، همینجوری خوشن، دارن میچرخن. قرآن از این تعبیر میکنه به قوایت، قی با قین. بعضی همینجور دارن میچرخن، نمیدوننم کجا میخوان برن، برنامهشون چیه. همه جون رعا هم به تعبیر امیرالمومنین. هر کی هم تو مسیر سر اینا رو گرم بکنه دنبال همون راه میفته. هر کی هم به اینا بگی آقا بیا بریم اینجا یه کمی کاهو جو و علفی و یه آبی و سایبونیه و میرن یه کمی هم اونجا یه گشت و گذاری دارن. داستان فاطمیه و فاطمه زهرا اینه. چی میشه مردم به امیرالمومنین رو نمیارن؟ با اینکه کسی شک نداره در فضائل امیرالمومنین، نکته اینه که راهش نمیخوره به اون مقصودی که علی میخواد ببره. اونجا نمیخوام برم. علی آدم خوبیه، میدونید بعدها اینا به امیرالمومنین رو آوردن، ولی وقتی به امیرالمومنین رو آوردن برای چی رو آوردن؟ بعد از خلیفه سوم گفتن علی بیت المال خوب توزیع نمیشه، پولامونو دارن میخورن، کار خودت بیا. امیرالمومنین فهمود نه، اتفاقا من به درد شما نمیخورم، برید یکی دیگر رو پیدا کنید، به هر کی هم رأی دادید منم تابعم. بعدن هم مشخص شد که حرف امیرالمومنین درست بود و به چالش خوردن، برای اینکه اینا اصلا علی رو نمیخواستن، برای اینکه با علی تا خدا برن. علی اومده که بشر رو به سمت خدا ببره، مقصود علی خداست. این عین کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود لیس امری و امرکم واحده، انما اریدکم لله و تریدوننی لانفسکم. داستان من و شما مشکلش اینجاست، هدف ما با همدیگه یکی نیست، جهتمون یکی نیست. من شما رو برای خدا میخوام، شما من رو برای خودتون میخوای، شما علی رو برای پولتون میخوای، شما علی رو برای کسری بودجهتون میخوای. اینا الان خیلی ساده است به حسب ظاهر همه هم بلدیم. میخوام یه نتیجه گیری بکنم، یکم بحث به چالش کشیده میشه. از همین جلسه اولم بنا دارم بحث به چالش کشیده بشه انشالله. این مباحثی که میخوام عرض بکنم معمولا تو جلسات اول یک دهه و مثلا پنج شب و اینها عرض میکنم، ولی اینجا دیگه چون رفت آمد زیاد کردیم و یه جورایی دیگه فامیل شدیم با هم دیگه، با اهل این مسجد و رفیق شدیم با اهل این جلسه، میخوام از اول این فاطمیه یه بحثی رو به چالش بکشم. انشالله گفتگو هم صورت بگیره بعد از این مطالب و شبهای بعد ناظر به این گفتگوها انشالله بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. مسئله اینه ما گاهی یه چیزایی رو خوب میدونیم، خوش میدونیم، هدف میدونیم، مطلوب میدونیم، که این لزوما برای خدا و اهل بیت مطلوب نیست، مقصد نیست، هدف نیست. خیلی ساده است، از همینجا تضاد ما شکل میگیره. تقابل با امام و روی گرداندن از امام و رو آوردن به یه امام دیگه خیلی فراینده پیچیده ای نیست. حالا نمونه های رو عرض میکنم تا مشخص بشه اون بحث چالشی که میخوام عرض بکنم اینجاش. ما مثلا آیت قرآن که میخونیم میبینیم میگه که آقا مثلا انبیا رو تکذیب میکردن، میگیم وای چقدر اینها نادان بودن، چقدر پلید بودن، آخه برای چی انبیا رو تکذیب میکردن؟ تکذیب انبیا یعنی چی؟ یعنی وای مثلا میگفتن دروغ میگی. خب مثلا پیغمبر چی میگفت اینا میگفتن دروغ میگی؟ پیغمبر میگفتش که من از جانب خدا اومدم، اینا میگفتن دروغ میگی. پیغمبر میگفت من به این وحی میشه، اینا میگفتن دروغ میگی، تکذیب میکرد. میگفت قیامتی هست، میگفتن دروغ میگی. میگفتن خدا هست، میگفتن دروغ میگی. میگفتن خدا یکیه، میگفتن دروغ میگی. خب فقط همینا بود که تکذیب میکردن. یعنی دیگه الان زمان ما که حرفا نیست دیگه، تکذیبی نیست؟ نه اتفاقا زمان ما خیلی تکذیب ها پیچیده تره. یعنی ماها که مذهبی هستیم دیگه تکذیب نداریم؟ چرا ما هم یه تکذیبایی داریم، عرض میکنم نمونه هاشو که بحث چالشیمون اینجاست. تکذیب ما کجاست؟ خدا و پیغمبر یه چیزایی رو میگن خوبه، بعد ما به دلمون که مراجعه میکنیم میبینیم دلمون خیلی تصدیق نمیکنه که این خوبه. تکذیب از همینجا شروع میشه. بعضی چیزها رو خدا و پیغمبر میگن مهم نیست، خوب نیست. ما که به دلمون مراجعه میکنیم میبینیم نه بابا چی خوب نیست، خیلی هم خوبه. من یه روایت براتون بخونم بعد وارد بحث چالشیمون بشیم. اولی بحث تاریخی عرض بکنم، وقتمون هم دیگه رو گفتن تا 6 و نیم باید تحویل بدیم، حالا ان شاءالله که برسیم تا اون موقع بحثو تموم کنیم. ببینید خلیفه دوم، اینو همه اکثرا شنیدید این داستان، میدونید اهل سنت در اذان اذانشون شبیه ما نیست، حتما اینو خبر دارید دیگه، در جریانش هستید دیگه، حتما تشریف بردید مکه مدینه. اذان اهل سنت چه تفاوتی با ما داره؟ خب یکی شهادت به امیرالمومنین، دیگه چی نداره؟ حی علی خیر العمل. به جاش تو نماز صبح اذانشون چی داره؟ احسنتم، ان شاءالله به زودی زود بریم مدینه ولی از این اذانا دیگه نشنویم، یه وقتی بریم با اذان درست حسابی. الصلاة خیر من النوم. داستانش چی بود آقا؟ این اذانی بود که زمان پیغمبر بود، بلال این شکلی اذان میگفت. خلیفه دوم بهش گفت دیگه از این بعد این شکلی اذان نمیگی، این حی علی خیر العمل رو میندازی. قضیه چی بود؟ میخوام این قضیه رو با هم یکم فکر بکنیم بعد بریم ببینیم داستان چقدر عجیب و غریب میشه. داستان اینه، روایت داره میفرماید که کانت فل اذان حی علی خیر العمل، در اذان بود. فامرهم عمر فکفوا عنها مخافتا ان يتثبت الناس عن الجهاد و يتكلوا على السلام. خیلی جالبه، یکم با هم فکر کنیم. خلیفه دوم برگشت گفت این حی علی خیر العمل که میگید، مردم اگه باورشون بشه که بهترین کار نمازه، یه کسی با ما جهاد نمیاد، میگن بهترین کار نماز. بعد دیگه همین نمازشو که خوند و اینا به همین راضی و قانع و ما میخوایم جهاد بریم، مملکت خرج داره، فتوحات داریم. میدونی خلیفه دوم خیلی فتوحات داشت، فتوحات خلیفه دوم بسیار گسترده، گفتن تا چین از این ور از اون ور تا اتریش رفت. اسلام بخش عمده از این گسترش قلمروش در دوران خلیفه دومه. بعد این جنگایی هم که میرفت جنگ با کفار بود، پول و زمینی بود که اضافه میشد به مملکت اسلام با برده و کنیز. بعض مردم خوب شده بود دیگه، تو پول میغلطیدن دیگه، گفتن بعد از این خلفا خواستن سرمایه بعضی ها رو، تو تاریخ گفتن که میخواستن ارثش رو تقسیم بکنن، شمشای طلا رو با تبر خورد میکردن، انقدر سرمایه زیاد شده. برگشت گفت آقا مردم نماز خوبه ولی دیگه خیرالعمل نیست، جهاد، کشور، پول، سرمایه، توسعه، بودجه، اقتصاد، یارانه، خیرالعمل دیگه نیست. بله نماز از خواب بهتره، بذار تو نماز صبح اینو، از صلاتو خیران من النوم، نماز از خواب بهتره ولی که خیرالعمل که نیست، از خواب بهتره. خب من از شما سوال میکنم، چرا مردم نشوریدند علیه خلیفه دوم و تن دادن به این حکم تا الان که الان اذان همینه، با اینکه این اذان پیغمبر بود، حی علی خیرالعمل؟ یعنی پیغمبر نمیدانست؟ اصلا جهاد از کی یاد گرفتی؟ از پیغمبر؟ پیغمبر نمیدونست بهترین کار نماز هست یا نیست؟ پیغمبر نمیدونست خیرالعمل بگی مردم دیگه از جهاد مثلا غافل میشن؟ مسئله این بود که نماز، نمازم نه یعنی همین نمازی که مثلا وایسیم یه 5 دقیقه رو به یه طرفی و مثلا دست بالا پایین کنیم و خم و راست بشیم. نماز یعنی اون ارتباط قلبی، اون توجه، اون معنویت، اون ارتباط ویژه با خدا. برای مردم هدف این نبود. هدف چی بود؟ همون توسعه و پول و سرمایه و اقتصاد و اینا. روشن شد ارزنده؟ ببین یه مرام علوی داریم، یه مرام عمری داریم. خلیفه دوم. ممکنه خیلی از ماها میگیم مراممون علویه، ولی واقعا تهش به اون بگن آقا کشورگشایی و فتوحات و اینا مهمتر یا نماز؟ نماز خوبه ولی دیگه بهترینش که نیست. این معلوم شد مرام ما هم عمریه. معلوم شد ما هم اگه بودیم به علی رأی نمیدادیم. چرا؟ چون خوبی که تو ذهن علیه با این خوبی که تو ذهن اینه با هم جور در نمیاد. بعد این میره یه امام پیدا میکنه اونو به اون یکی خوبه برسونه. عرض بنده رو خوب دقت میکنن عزیزان، توجه دارید؟ آدم نگاه میکنه ببینه چی خوبه، میخواد به چی برسه، بعد امامشو انتخاب میکنه که کی منو به این میرسونه. ما کشورگشایی میخواییم و برده میخواییم و کنیز میخواییم و پول میخواییم و توسعه میخواییم و اینا، این هدفه اصل اینه. نمازم حالا باشه، نمازم میخونیم، حج هم میریم، ولی اصل اونه. مشکل با علی اینه که علی اصل اینو نمیدونه، علی اونو اصل میدونه. بعدم میدونه دیگه، سالهایی که امیرالمومنین حاکم بود چرا هی حکومت امیرالمومنین رو به افول رفت، رو به زوال رفت؟ با اینکه مردم عدالت علی رو میدیدن، یعنی به قول ماها امیرالمومنین تو دور دوم رأی نیاورد، 4 سال و 9 ماه حکومت کرد، دور اول 4 ساله تمام شد کارش، اگه دور بعدی هم بود رأی نمیاورد. 4 سال دوم تیکه تیکه مناطق حکومت رو ازش گرفتن. آخرین خطبه‌ای که در مسجد کوفه خون فرمود تمام حکومت رو از من گرفتن، یعنی کوفه فقط برام مونده. بعد اونجا خطاب مردم کوفه کرد، گفت کاش هیچ وقت نمی‌دیدم شماها رو و نمی‌شناختمتون، و خدا من از شماها بگیره که اون نفرینی که کردن نهج البلاغه هست. اون یکی‌ها برام داشتن مسلمین رو می‌بردن جنگ با این ور و اون ور با کفار، پول می‌آوردن، کنیز می‌آوردن، مملکت اضافه می‌کردن. امیرالمومنین برمی داشت اینا رو میبرد جنگ با مسلمین، بعد میفهمود مالش هم محترمه، دست به ناموسش هم نمیتونی بزنی، نه کنیز داره نه غنائم داره. بچه محلشون هم بود، دفیق رفقاشون هم بود، خوارج که مال همون کوفه هم بودن. اینا از دوران خلیفه دومی که فتح و فراغون، بعد از امیرالمومنین هم دوباره بساط همون شد، معاویه دوباره رفت به سمت کشورگشایی، و بعد دیگه زمان بنی امیه بعد از خصوصا شهادت امام حسین علیه السلام که دیگه قلقله ای بود. همینطور این ور اونور میرفتن این کفار رو اسیر میکردن، میآوردن کشورگشایی میکردن، و دیگه کم کم بنی امیه اروپا رو هم گرفتن، اون قضیه اندلس و اسپانیا و اینها، دیگه مراکز ثروت دست اینا بود. یه دوره دست امیرالمومنین بود، همه تمرکزش رو گذاشته رو معاویه. آقا ول کنی معاویه رو، سوزن رو معاویه گیر کرده، بیا بریم منو بر بجنگیم. اینا مسلمونن، نه از توش پولی در میاد نه چیزی در میاد. روز به روز موقعیت امیرالمومنین ضعیف میشه. داستان امام اینه. خیلی به این که مثلا داد بزنیم امام ما علی است، مرگ بر ضد علی، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها به ما، خیلی با این چیزا قضیه تموم نمیشه. هدف چیه؟ چی میخوای؟ چی تو نگاه تو خیره؟ برم تو اون بحث چالشی. خیلی با اینکه وقتم کم بود و نیاز به مقدمات زیادی داشت، دیگه مجبورم جلسه اول بحث رو به اون چالش ببرم. یه تعبیری امیرالمومنین داره، اینو بگم و بعد دیگه روایت بخونم براتون. در نهج البلاغه امیرالمومنین فهمید که آقا اگر جز این یه دونه چیزی نباشه، خوب دل بدین، حواس جمع باشه، جز این یه دونه چیزی نباشه که ما یه چیزایی رو دوست داشته باشیم خدا و پیغمبر خوششون نیاد و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله، چیزایی رو مهم و بزرگ بدونیم که خدا و پیغمبر براشون اهمیت نداره، لکفا بهی شقاقا و محادتا عن امر الله، همین برای دشمنی با خدا و اهل بیت، با خدا و پیغمبر بسه. داستان دشمنی با خدا و پیغمبر اینه. تکذیب یعنی این، خدا میگه مهمه، تو میگی نه مهم نیست، خدا میگه مهم نیست، تو میگی مهمه، خدا میگه این مهمتره، تو میگی اون مهمتره. یه روایت براتون بخونم، نمونه عینی. خیلی دارم نشسته و نرفته وارد بحث میشم، ولی خب دیگه چاره ای ندارم، چون هم وقت جلسه هم محدوده، هم تعداد جلسات هم محدوده. نه یه مارم از اون بحث میکردیم قشنگ یه دهه مقدمه میچیندم، دهه دوم وارد این بحث میشدم. یه چالش جدی قشنگ محک میخوریم. یه نمونه میخوام عرض بکنم، یه نمونه شه، شبهای بعد چلو شاید نمونه های دیگه هم بحث بکنیم. تعریف ما از خوبی ها، مثلا میگیم آقا آخرت خوبه، ولی آخرت ها خیرون و ابقا. بله آخرت خوبه، آخرت از دنیا بهتره، دنیا هم خوبه ولی آخرت بهتره. بله آخرت بهتره. خب تو مراممون، تو زندگیمون چقدر باور به این داریم؟ اینجا معلوم میشه که آدم خطش با علی جور در میاد یا به تقاطع میخوره، امامش عوض میشه. یه نمونه میخوام براتون بگم، روایت در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 67. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ما خدمت پیغمبر نشسته بودیم، پیغمبر اکرم خطاب کرد به مردم، فرمود ایوش اخبرونی ایوش این خیرون لنسا، خیر، کلمه خیر، اون خیر العمل هم که اون آقا برداشته بود دیگه. پیغمبر فرمود یکی به من بگه ببینم برای زنها چی از همه بهتره، چی برای زنها خوبه. حالا من زنها رو دارم میگم، نه بحثم یعنی فقط امشب مثلا علیه زناست، یه نمونه دارم میگم، حالا دمونه مردم هزاران نمونه میشه گفت، چون این روایت خاص از پیغمبره و مرتبط با حضرت زهرا سلام الله علیها است. چی برای زنها از همه چی بهتره؟ خب شماها بگید، البته نگید بهتره، چون بعد ممکن روایت رو بخون ببینیم با هم یه جور در نمیاد، بد میشه. ولی تو دلمون الان به ما بگن آقا بهترین چیز برای خانم چیه، چی با خودمون میگیم؟ ها؟ جواهرات، طیب الله، زیبایی، سلامتی، چه میدونم. خب سوال عجیبی بود دیگه، فرمود برای یه زن بهترین چیز چیه؟ میگه فعینا به دالکه کلونو، هممون در موندیم از جواب، حتی تفرقنا، متفرق شدیم، فرجعتو الی فاطمه. این کلام از امیرالمومنین علیه السلام، این روایت از سلمان هم نیست، از امیرالمومنینه. میفهمن من برگشتم خونه، رفتم پیش فاطمه سلام الله علیها، فاخبرتها بالذی قال لنا رسول الله. البته این سری داره، نه که امیرالمومنین بلد نبوده، خدا اراده کرده از طریق حضرت زهرا این قضیه منتشر بشه. امیرالمومنین به فاطمه زهرا میفهمن قضیه امروز این بود، پیغمبر ما گفت چی برای زن از همه چی بهتره، و هیچکی جواب نداد و ما دیگه اومدیم. ولیس احد منا علمه ولا عرفه، هیچکی هم جواب بلد نبود. فقالت ولکنی اعرفه، فاطمه زهرا فهمید من میدونم چی خیر للنساء، برای زن بهترین چیز چیه؟ خیلی چالشیه. الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال، خیلی عجیبه. آقا یه زن سرمایه بالا داشته باشه، ویلا داشته باشه، زمین داشته باشه، سالم باشه، عزت اجتماعی داشته باشه، حقوقش رو بتونه بگیره، از شوهرش و از دیگران به ظلم نشه، همه اینا هم درست و خوبه. حتما از زهرا سلام الله علیها اینا رو میدونستن، پیغمبر هم میدونستن، مردم هم احتمالا میدونستن، ولی از زهرا دست رو این مورد میذاره. اما بهترین چیز برای زن اینه که نه زن مرد رو ببینه نه مرد زن رو ببینه. البته نمیگه ارتباط نباشه، بیرون نره از خونش، حرف از بیرون نرفتن نیستا، همدیگر رو نبینن. یعنی اگر میخواد بره یه نیازی رو بیرون برطرف کنه بدونه این ارتباط فیزیکی باشه. خود از زهرا تو مسجد خطبه خون، ولی اول آمد پرده کشیدن دور تا دور رو. این معمولا نمیگن ایناشو، فقط میگه حضرت زهرا بین مردها خود بخونه، بین مردها خود بخونه، ولی کسی او رو ندید. اولا چندین زن دور تا دور او رو گرفته بودن، خودش هم که پوششش در اوج بود، چند زن هم که دور تا دور رو گرفته بودن، بعد که وارد شد پرده زدن، پشت پرده نشست، بقیه مردا اون ور پرده بودن، بعد شروع کرد خطاب کردن و سخنرانی کرد. بیرونم میرفت، قبرستان میرفت، مزار شهدا میرفت، ولی ارتباط فیزیکی، گفتگو، همکاری میشه کرد، همکار میتونن باشن، ولی این دید و بازدید و این تو خلوت با هم حرف زدن و این گفتگو کردن و خیلی عجیبه. فهم بهترین چیز، تعبیر بهترین هم داره، اصلا آدم یکم پس میزنه، قبول دارید؟ یعنی خود من که مردم یه جوری میشه، چه برسه به خانوما. بهتری آقا هیچ چیز دیگه بهتر از این نبود، اختلاس ها رو الان دیگه حل کردین دیگه، همه چی درست شد دیگه، همه دوزده رو گرفتین دیگه، هیچ چی دیگه نبود، الان دیگه هیچ زنی فوش نمیشن از شوهرش، هیچ زنی تحقیر نمیشه تو خونش، هم یه دونه مونده بود مردا رو فقط نبینه. آه چی شد داری تکذیب میکنی ها؟ ویل للمکذبین. پس خیلی دور نبودن اون مکذبین تو قرآن میخوندیم. ما چقدر فهم کنیم فرسنگ ها با هم فاصله داریم، خاک بر سرشون کنن. در تاریخ در سالیان خیلی خیلی دور آدمیانی بودن که انبیا رو تکذیب میگن. خب تو هم که داری تکذیب میکنی که، ما اگه اونجا بودیم فاطمه زهرا اینو میگفت چی میگفتیم؟ برو بابا. آقا اینا چیه؟ نه بابا، این نه بابا، برو بابا، اینا چیه؟ اینا تکذیبه. نه بابا خیلی چیزا مهمترم هست، بهتر از اینا هم هست. حالا اینم خوبه دیگه، بهترینش نیست. آها چی شو خیرالعمل برداشتی از اذان؟ میبینید آقا مشکل و مسئله رو یه جوری نشون میده. خیلی مرام عمری که روبروی مرام علوی خیلی چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیست که ما فکر کنیم یه گوشه تاریخ بایستادن همه سیاه کثیف چرک، همه هم نار نگاه میکنم میگن خاک بر سرتون، این ورم همه روشن و شفاف طرفداران علی علیه السلام. نه بابا ما مگه بودیم احتمالا خود بنده میگفتم بابا آخه این اصلا جور در نمیاد با عقل من، این بهترین باشه، این خوب باشه. شما بهترین چیز اینه که نه اینا مردا رو ببینن نه مردا اینا رو ببینن. امیرالمومنین فرمودن برگشتم پیش پیغمبر گفتم یا رسول الله سألتنا ای شیء خیر للنساء، شما فرموده بودین که چی برای زنا اصلا چی بهتره. من از فاطمه پرسیدم، تعبیر فاطمه ندادم، فهمیدم که بهترین چیز اینه خیر لهن ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، بهترین چیز اینه که نه اینا مرد رو ببینن نه مرد اینا رو ببینن. پیغمبر فرمود من اخبرک فلم تعلم هو انت عندي، تو که پیش من بودی یه کسی رو بهت خبر داد، اگه جواب داشتی که همونجا میگفتی، همونجا یکی شنیدی، از کی شنیدی؟ فقلت فاطمه، فرمود نه فاطمه شنیدم. فاعجب ذلك رسول الله، میگه پیغمبر تعجب کردن، فرمودن ان فاطمه بزعتم من، آره فاطمه پاره تن منه، یعنی حرف او حرف منه، مرام او مرام منه، خوب فهمیده من چی میخواستم، همین بوده، همینو میخواستم بگم. خب وقتی من اون مطلوبم مقصودم جور در نیومد، وقتی دیگه میبینم آقا ما زندگی همون خیلی مثل که به هم دیگه نمیم، ما خطمون به هم دیگه نمیخوره، مسیرمون به هم دیگه نمیخوره، من آخه اینجایی که اینا میخوام برن نمیخوام برم، اینا زنو این شکلی میبینه، خب درست میبینه یا غلط میبینه؟ دیگران که جور دیگه دیدن درست دیدن یا غلط دیدن؟ بله الان میگن آقا زن باید نقش داشته باشه تو ثروت، تولید، پول، درآمد، کسی مانع کار کردن زن هم نیست تو بعضی مشاغل که ضروریه. شما میتونی مدارس مثلا دخترونه رو بسپاری به مردا، خانمایش که نیاد کار بکنه، دبیرستانا رو میدیم آقایون اداره بکنن، بیمارستانای زنونه رو مثلا میدیم پزشک و پرستار و همه چیش مثلا آقایون باشن. قطعا یه سری مشاغل که باید خانم‌ها داشته باشن، ولی این اختلاطه، این قاطی بودنه. یه جای خیلی مهم و مقدسی بنده رفته بودم، دیدم تو فروشگاهش، یکی از این مراقد متبرکه اهل بیت، دیدم تو فروشگاهش یه خانم چادری نشسته با یه آقای ریشو. اول فکر کردم نه زن و شوهرن، اینجور دل و قلبه میدادن. توی بیمارستانی هم یه وقتی اینو دیده بودم، جان فکر کردم اول زن و شوهرن، گفتم ای چه جالب با هم دیگه همکارن، این برای اون غذا آورده، این از اون تشکر کرد و بعد کلی با هم دیگه گپ زدن. بعد گفت راستی خانم مثلا نصیری؟ گفتم جان خانم نصیری، معمولا آدم به زنش نمیگه خانم نصیری. ها اینا اینجور بود داستانش. اونجا هم تو اون فروشگاه دیدم اینا همجور دل و قلبه، بعد با فامیلی هم دیگر صدا میکردن. خب حالا مثلا ما توی حرمی که هستیم اینجا در محضر این بزرگوار، یعنی همین مثلا ما اهل نجات شدیم اینجا توی حرم اومدیم و تمام و اینا، اصلا این بود داستان؟ یعنی ما دیگه ما شیعه ایم؟ این دیگه امام ماست؟ امام اینجور بود فقط حرمش میومدیم مثلا ثبت نام میکردیم انگوش میزدیم همین بود مثلا؟ یا یه چیزی، یه جایی میخواد ببره ما رو، یه جهتی برای ما داره، چقدر با مون همسوییم، این معلوم میکنه ما با ایناییم یا نه. این فمعکم معکم لا مع غیرکم تو زیارت جامعه کبیره که میگیم با اینا بودن یعنی چی؟ یعنی بریم بچسم زری امام رضا دیگه تموم شد، ما با اهل بیتیم، ما با امام رضاییم، تو صحن حضرت عبدالعظیم هر شب جمعه باشیم ما دیگه با حضرت عبدالعظیمیم، تموم شد. این معکم یعنی همین، معکم یعنی تو چی رو خوب میدونی؟ من میخوام همونجا باشم. تو هدف کجا میدونی؟ من میخوام همونجا برم. تو خطت کدوم بره؟ من همون برمیام. این میشه امام. داستان اینه، وقتی این نبود میشه غربت، میشه مظلومیت، میشه اینی که رقم خورد. دنبال جهاد بودن دیگه، گفتن خیر العمل نماز نیست، جهاد خیلی مهمه. بعد دیگه کار به کجا رسید؟ این جهاد که از اون روز اول شروع شد و اولش هم ظاهرا خوب و قشنگ بود دیگه، آقا اینا به دنبال حل مشکلات مسلمینند و دنبال جهادند، و اون جهادی که حی علی خیر العملش نماز نبود، جهاده به کجا رسید؟ شد جاهدت الحسین و شایعت و باید بتابد. جهاده اومد شد جهاد رو به رو ابا عبدالله الحسین، جهاد با حسین، جهاده رو به رو حسین شد. این اون جهادیه که حی علی خیر العمل نداره، جهادیه که با امام نیست، پشت امام نیست. بعد دیگه الان احساس میکنه حسین ابن علی رو حذف بکنه مشکلات جامعه حل میشه، ایمانه، این نمیذاره، داره مشغول هم میکنه، داره اذیت میکنه، سنگ لو چرخ هم میذاره. یه همونی بود که خود فاطمه رو هم مزاحم میدید در مدینه. چه کار کردن با فاطمه زهرا؟ این تعبیر از امیرالمومنینه که امت پیغمبر فاطمه زهرا رو هضم کردن. در نهج البلاغه این عبارت یا نیاز به یک بحث مفصل داره، یعنی همه با هم جمع شدن. اصلا این نگاه مردم بود، این نگاه هم حاکمیت بود هم مردم بود که فاطمه اصلا مزاحم این، خب دیگه حرفاتو زدی و سخنایی تو کردی و خب تموم شد دیگه، خب دیگه برو بشین تو خونت. نه، مثل که آروم نمیشینه، دست بر نمیداره، هی سخنرانی، هی گریه، هی ناله. اون دیگه مزاحمه، اول خطش جدا میشه، بعد کم کم میبینه که اصلا اون خطی که من میخوام برم اینا نمیذارن من اونوری برم. اینجا دیگه میشه دشمنی، اینجا دیگه میشه حذف. جمع شدن برای حذف فاطمه زهرا. کدوم فاطمه؟ فاطمه ای که همه قصهش قصه این مردم بود، همه نالش ناله این مردم بود، بیتابی و بیخوابیش برای مردم بود. لقمه دهنش رو میگرفت میداد به مسکین و یتیم و اسیر. این همون فاطمه که شب عروسی گدا اومد، سائل اومد به فاطمه زهرا عرض کرد شما امشب شب شادیته، شب عروسیته، میشه یک کمکی هم به من بکنیم؟ خیلی معلوم میشه کمک بزرگی هم انگار نمیخواسته. بی بی سلام الله علیه و فرمود بود همینجا صبر کن من میرم برمیگردم. دیدن رفت با یک لباس مندرسی برگشت، یه چیزی دستش، پرسید این چیه؟ فرمود لباس عروسی برات آوردم تقدیمت کنم، دیدم تو محتاجی، من با همین لباسم میتونم امشب رو سر کنم، این لباس قشنگتره برای تو باشه، این بهتره برای تو باشه. یه همین فاطمه است، شب تا صبح گریه میکرد. امام مجتبی میفرماید گوشم به دعای مادرم بود. ببینم دعا تا صبح که میکنه کی نوبت خودش میشه. دیدم از آن صبح شد دعای مادرم متوقف شد. عرض کردم مادر برای همه دعا کردی خودت رو نگفتی. فرمود یا بنیه الجار ثم الدار. پسرم اول همسایه. کدوم همسایه؟ همون همسایه هایی که دیدن با هیزم پشت در خونه فاطمه جمع شدن، بوی دود در خانه فاطمه رو به مشامشون رسید، دیدن از پشت در دارن با فاطمه بد صحبت میکنن، هیچکی دخالت نکرد، خودشو وسط ننداخت. شب جمعه است، اول بریم پشت این در نیم سوخته و از اینجا بریم کربلا. همه چی از همین پشت این در شروع شد عزیزان، همه چی از اینجا شروع شد. اول سکوت کردن، وقتی این در آتش گرفت، وقتی مادر پشت این در بود، پشت این آتش بود، از سکوت اینجا شروع شد. انگار فاطمه مزاحم بود، انگار حقش بود حذف بشه، مایه آزار بود معاذ الله. این در آتش گرفت، این آتش دیگه این داستان هی ادامه پیدا کرد، از اونجا شروع شد تا اومد رسید به اون آتشی که در خیمه ها انداختن. با فاطمه امشب بریم کربلا که خود مادر هم امشب کربلاست، از اون آتش شروع شد. امام حسین هم ظهر عاشورا وقتی تیر حرمله بر سینه مبارکش نشست، فرمود لقد قتلنی فلان و فلان. این حرمله نبود که تیر انداخت، این اون دوتایی بودن که جمع شدن دست علی رو بستن، مادرمون رو بین در و دیوار قرار دادن، این دوتا منو کشتن، تیر اونا بود. این ادامه اون داستانه، ادامه اون واقعه است. همونایی هم در واقع که پشت در خانه فاطمه آتش افروختن. یکیشون میگه خلیفه دوم به من گفت که خانه رو آتش بزن، گفتم ان فیها فاطمه، خبر داری تو این خونه فاطمه هست یا نه، چطور خونه رو آتش بزنم؟ میدونید اینایی هم که جمع شدن جز اراذل و اوباش مدینه بودن، انذال بودن، یه مش اراذل و اوباش از اینایی که پول میگرفتن برن خرابکاری بکنن، اینا رو جمع کرد با خودشون برد. تو همینا یکی برگشت گفت تو این خونه فاطمه است، بازم میگی آتش بزنم؟ برگش گفت و این هر کی میخواد باشه باشه، آتش بزن خونه رو. اونجا میگه یهو دیدم صدای فاطمه از پشت در آمد، یه لحظه دلم اومد رقت پیدا کنه بگم این زنه اوضاع خوبی نداره، با این حال پشت در اومده رها کنم. اینو خود خلیفه دوم نوشته در نامه به معاویه، میگه یه لحظه خواستم برگردم ولی یادم آمد از اون کینه هایی که از علی داشت، فرکل طلبا، میگه آنچنان با لگن به در صدای فاطمه رو بین در رو دیم. این ادامه پیدا کرد، رسید به کربلا، اومد خدمت امام سجاد، گفت آقا دارن خیمه ها رو آتش میزنن چه کنی؟ فرمود علیکن بالفرا، بگین این زن و بچه هر کی میتونه پناه ببره به این بیابون، فرار کنید به این خار و خاشاک بیابون پناه بیاره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.